ساعت 15 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. تجمع گروهی از معترضان به حملات غازی با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. گروهی از پزشکان ایرانی خارج از کشور خواستار رسیدگی صلیب سرخ جهانی به حملات غازی در مدارس ایران شدند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید پرونده برجام مدت هاست بسته شده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. تجمع گروهی از معترضان به حملات با گازهای سمی در مدارس دخترانه امروز شنبه در مقابل وزارت آموزش و پرورش با حمله نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شماری از معترضان نیز بازداشت شدند. معترضان در این تجمع در واکنش به این حملات علیه حکومت جمهوری اسلامی شعار سر می‌دادند. حساب توییتری 1500 تصویر نیز روز شنبه ضمن انتشار عکس‌ها و ویدیوهایی از بروز نشانه‌های حمله با گاز به دختران دانش آموز در دو مدرسه دیگر، این بار در صفادشت، خبر داد. در حالی که واکنش‌های داخلی و خارجی به این حملات گازی سمی علیه دختران در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، روز گذشته این حملات را به دشمنان جمهوری اسلامی نسبت داد. گروهی از پزشکان ایرانی الاصل ساکن آمریکا در نامه‌ای به صلیب سرخ جهانی و هلال احمر خواستار اقدام این سازمان بین‌المللی درباره حملات گازهای سمی به مدارس دخترانه در ایران شدند. این گروه از پزشکان در نامه خود دخالت فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ برای جلوگیری از وارد شدن آسیب جمعی به دختران دانش آموز در ایران بر اثر مسمومیت‌های گسترده را ضروری دانستند. صدها دانش آموز دختر در ده‌ها مدرسه در شهرهای متعدد و در نقاط مختلف ایران در بیش از 3 ماه اخیر دچار مسمومیت شدند. محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی عملاً پرونده برجام بسته شده است. این نماینده مجلس بیان این که نباید با سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت میشد، گفت هر زمان آقای گروسی به ایران سفر کرده اطلاعات را جمع‌بندی و دقیقاً از آنها استفاده معکوس کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه برای نخستین بار تایید کرد که بازرسان این نهاد ذرات اورانیوم غنی شده با ذرات بسیار بالا را در ایران کشف کردند. و امجد امینی، پدر مهسا امینی، میگوید به شکایت خود علیه عاملان مرگ دختر خود ادامه میداد. آقای امینی در گفتگو با صدای آمریکا گفت در صورت که شکایت فرد یا موردی او در پرونده مرگ دخترش به نتیجه نرسد، از هر راه دیگری از جمله به شکل گروهی و در کنار دیگر خانواده‌های دادخواه این موضوع را پیگیری خواهد کرد. پدر مهسا امینی با بیان اینکه با خانواده دیگر قربانیان سرکوب‌های اخیر درد مشترک دارد گفت پیگیری فردی و موردی پرونده قتل مهسا تا کنون به این دلیل بوده که بهانه‌ای به دست کسی داده نشود. اما حجت الاسلام احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، روز جمعه خطاب به نمازگزاران گفت دیگر اقتدار امنیتی نظام نمیتواند درباره حجاب میدانداری کند و باید شما برادران و خواهران بایستید و با جریان کشف حجاب مقابله کنید. درباره همین موضوع دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه، رو پرسیدم و در ابتدا از او پرسیدم معنا و مفهوم صحبت علم الهدا از اینکه اقتدار امنیتی نظام نمیتواند درباره حجاب میدانداری کند به چه معناست؟
این بخشی از واقعیته، هرچند از علم الهدا بعید بود که همین بخشی از واقعیت هم بیاد بیان کنه، ولی اینجور که به نظر میرسه دیگه دو طرف به صورت رسمی با هم نظرن که شرایط حجاب به قبل از قتل مهسا و خیزش زن زندگی آزادی بر نمیگرده. الان از خیلی از شهرهای ایران خبر میرسه، تصاویر منتشر میشه که نشون میده حجاب اون شرایط پیش از اعتراضات رو نداره. من حداقل از تهران، گیلان، مازندران، کردستان یا حتی همون شهر مشهد خبر دارم که شرایط حجاب خیلی متفاوت شده به نسبت قبل قبل اعتراضات. بر اساس حالا گزارشاتی که افراد مختلف که تو ایران حضور دارن و خبراش منتشر میشه تو شبکه‌های اجتماعی، میشه گفت حتی تو بعضی از شهرها تعداد بی‌حجاب‌ها تو اکثریت هم قرار داره. تو چنین اتفاقی برخورد امنیتی برای حاکمیت هزینه بره و باعث میشه که اعتراضات دوباره شدت بگیره. همونطور که توی 6 ماه گذشته دیدیم که هر اقدامی حاکمیت انجام میداد تا بتونه اعتراضاتو جمع کنه، بهونه‌ای میشد برای معترضات دوباره بیان توی خیابون حضور پیدا کنن. از طرف دیگه هم میشه به ریزش داخل نیروهای نظامی و انتظامی اشاره کرد. بالاخره باید دید که آیا اونا حاضرن خط مقدم به خاطر حجاب با مردم بجنگن یا نه. با خیزش زن زندگی آزادی تغییرات اجتماعی زیادی توی خانواده ها رخ داده و چه بسا خیلی از این نیروها تو خونه، خانواده یا آشنایان دور و نزدیک خودشون با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن و درست و غلط بودن حجاب اجباری تبدیل به موزل شده براشون. تذکر به حجاب زنان و دختران حتی این روزها به عنوان یک مزاحمت داره شناخته میشه. ما همین چند وقت پیش ویدئویی دیدیم که سروان بهنام زارعی نشون میداد که مقابل این مزاحمت ایستاد و حاضر نشد به خاطر خواست یکی از شهروندا با بی حجابی برخورد کنه. ویدئوی بهنام زارعی و روایت‌های مشابهی که این چند ماه گذشته شنیدیم مشی نمونه خرواره که نشون میده بدنه نیروهای پلیس به عنوان افرادی که طی سالیان گذشته در خط مقدم مبارزه با بی حجابی بودند، الان دیگه بیشتر از قبل به این کار اعتقاد ندارن.
آقای نادرپور، به نظر شما آقای علم‌الخدا امام جمعه مشهد از چه نوع مقابله یا تقابلی داره صحبت میکنه؟
وقتی کار به اینجا میرسه، حاکمیت اگر بخواد حجابو نگه داره، آخرین تیرش همینه که پای نیروهای مثلا خودجوش رو به میدون باز کنه. افرادی که جزی از همون نیروهای سرکوب اعتراضات هستن که توی بسیج و سپاه فعالیت میکردن و فرمانبرداری بیشتری به نسبت دیگر اعضا دارن و اهل سوال کردن و ایجاد مسئله ذهنی هم نیستن. اتفاقی که در قتل‌های زنجیره‌ای، قطره محفلی کرمان، ماجرای کوی دانشگاه، اسیدپاشی اصفهان هم رخ داد و هزینه از نهادهای رسمی به افرادی که به اصطلاح خودسر خونده می شدن منتقل شد. همین روزها هم با مسمومیت های سریالی دانش آموزان دختر احتمالاً داریم نمونه دیگه ای از همین اتفاقات رو می بینیم. قبل شروع خیزش زن زندگی آزادی هم در بهار و تابستون امسال فعالیت های علیه بی‌حجابی شدت گرفته بود. دیدیم که به صورت رسمی اعلام کردند که اگر دیدی توی فروشگاهی یک فروشنده بی‌حجاب یا حتی خریداری بی‌حجابی بود، بیاید به ما اطلاع بدید تا ما اون واحد صنفی رو پلمب کنیم. این یعنی تا پیش از شروع خیزش هم تا حدودی احساس ضعف می‌کردن و دست به دامن نیروهای خودسر و آتش به اختیار شده بودن که هم بتونن یک رعب و وحشتی ایجاد کنن و هم اون حجاب اجباری رو تا حدودی بتونن نگه دارن.
آقای نادرپور، این نوع گفته های آقای علم‌الهدا که از مردم میخواد خودشون در مقابل کشف حجاب مقابله بکنند، چه تبعاتی در جامعه و کشور خواهد داشت؟
این همون مسئله ایه که جمهوری اسلامی دوست داره همیشه روش مانو بده و مردم بترسون از سوریه شدن و وقوع یک جنگ داخلی. خب سوابقی هم جمهوری اسلامی داره که نشون میده نقش داشته در اتفاقاتی که در سوریه افتاده. وقتی جمهوری اسلامی نمیتونه خودش به اعتراضات پایان بده، میاد سراغ این مسئله که با چند دسته کردن جامعه و روبروی هم قرار دادن گروه‌های مختلف شرایط شبیه به جنگ داخلی ایجاد کنه. یه روز ممکنه با نفوذ به اپوزیسیون دعوا را بندازه بین گروه‌های مختلف اپوزیسیون، یک روز هم ممکنه که حامیان خودش رو آتش به اختیار کنه و به جنگ با مردم بفرسته. قطعاً وقوع چنین اتفاقی خشونت رو در جامعه افزایش میده. اتفاقی که در آینده ممکنه بیفته این هست که خشونت از سمت حامیان نظام شکل بگیره و مردم رو مجبور کنه به یک دفاع مشروع که در کل خشونتی بیشتر از اون چیزی که قبلا دیدیم در جامعه رخ بده و بار این مسئولیتش از روی جمهوری اسلامی هم برداشته بشه. بالاخره این میتونه یکی از آخرین برگهای قمار جمهوری اسلامی باشه با آتش به اختیار کردن حامیانش که بتونه زمان بیشتری برای بقای نظام خودش بخره.
احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد گفته دیگر اقتدار امنیتی نظام نمیتواند درباره حجاب میدانداری کند و او از برادران و خواهران نمازگزار خواسته با جریان کشف حجاب مقابله کنند. دیدگاه احسان نادرپور، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه رو میشنیدید.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
آتشکده ساسانی کازرون که گفته شده در سال 1318 در فهرست میراث ملی ایران ثبت شده، به پارکینگی برای خودروهای سنگین کشاورزی و سواری تبدیل شده. سیاوش آریا، پژوهشگر و فعال میراث فرهنگی، با انتشار عکس‌های جدیدی از وضعیت نابسامان این آتشکده ساسانی نسبت به شیوه نگهداری و تعرض‌های کسوی کشاورزان به عرصه و حریم اون شده هشدار داده. رویا ملکی در گفتگو با بیژن روحانی، پژوهشگر ارشد در دانشکده باستانشناسی آکسفورد، درباره این بنا و وضعیت می‌پرسد.
از دید من بسیار ناراحت کننده و تأسف‌باره. ببینید، محوطه باستانی که دهه‌هاست ثبت شده، هیچ مراقبتی از اون نمیشه، کاملا رها شده. ببینید، ما راجع به یک محوطه معمولی صحبت نمی کنیم، یک جایی که قطعا از نظر باستانی و باستانشناسی داره اهمیت ویژه‌ایه، نه فقط خود این تاق و ستون در حقیقت دیوارهایی که از اون باقی مونده، بلکه قطعا در محوطه اطراف اون جای پژوهش وجود داره. به نحوی که این محوطه الان ازش داره استفاده میشه، هم فعالیت‌های کشاورزی و گلخانه‌ای میشه و همین که عرصه اون محل تردد، پارک ماشین‌های سنگین، تراکتور، بولدوزر و چیزهای دیگه در اومده و در حقیقت زباله ها، نخاله های کشاورزی، ساختمانی، ماشینالات سنگین رو شما در تصاویر میبینید که اونجا رها شدن، خیش و گاواهن و در حقیقت وسایلی که برای کارهای سنگین استفاده میشه. توجه داشته باشید که تمام اینها میتونن به یک محوطه باستانی آسیب بزنن. شما حتی تیرهای چراغ برق رو میبینید. حالا من فقط از نظر مخدوش شدن منظر صحبت نمیکنم، که اون حالا یک بحث جداگانه ایه، ولی توجه داشته باشین که شما وقتی یک جایی یک چهارتاقی یا آتشکده دارید یا هر بنای دیگه یا هر محوطه باستانی که در اطراف اون قطعا میتونه آثار دیگه وجود داشته باشه، جا برای پژوهش وجود داره و این نحوی که دارن استفاده میکنن یا در حقیقت آسیب میزنن نه فقط به بنا بلکه به عرصه اون، به حریم اون دارن تجاوز میکنن و این خب واقعا جای تأسف داره. از طرف دیگه مشاهده میشه که در خبرها اومده بود که هیچ تلاشی برای معرفی اینجا صورت نگرفته و افراد محلی ممکنه واقعا آگاهی نداشته باشن که این محوطه چیه، ارزشش چیه. فقط یک چهارتاقی دیده میشه که یک در حقیقت رها شده به حال خودش، با اینکه چندین و چند دهه است که این در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده. در صورت این هم یکی از آثاری است که این روزها یا در این سالها قربانی بی‌توجهی و چشم بستن بر آثار گرانبهای تاریخی، فرهنگی و باستانی ایران شده.
آقای روحانی، اشاره کردید که این بنا قربانی بی‌توجهیه. این آتشکده تنها میراثی نیستش که چنین سرنوشتی داره. آیا به غیر از بی‌توجهی خلأ قانونی هم برای حفظ این میراث فرهنگی وجود داره؟
ببینید، به طور مشخص در مورد این محوطه هیچ خلأ قانونی وجود نداره. این بنا، این محوطه رو میگن که در سال 1318 ثبت شده، شماره ثبتش وجود داره. قانون کاملا در مورد حفاظت از محوطه‌ها و بناهای ثبتی روشنه. هیچ گونه آسیب، دخل و تصرف در عرصه اونها، در حریم اونها قابل توجیه نیست. حالا احتمالاً برای این بنا هنوز حریمی متصور نشدن، ولی عرصه اون که کاملا مشخصه. شما میبینید که ماشینالات سنگین در حقیقت چسبیده به این دیوارهای باستانی، پارک شدن، رها شدن. را میبینید که فعالیت‌های کشاورزی تا زیر دیوارهای این آتشکده، این چهارتاقی انجام میشن. نه، خلأ قانونی وجود نداره. این حس مسئولیت و وظیفه شناسی که وجود نداره و به جای اینها در حقیقت یک بیخیالی یا یک عدم توجه به ثروت‌های فرهنگی که وجود داره. اینها به حال خودشون رها شدن و خیلی وقتا توجیهگر اعمالی میشن که دیگران انجام میدن. وزارت میراث فرهنگی به جای اینکه مسئولیت اصلی خودش رسیدگی بکنه، خیلی وقتا میبینیم که توجیهگر این اتفاقات میشه، مثل اتفاقات تلخی که الان داره در بافت تاریخی شیراز میفته. بسیاری از معمارا، بسیاری از پژوهشگرا و حتی باستانشناسا هشدار دادن، درخواست کردن که مانع تخریب اون بشن، ولی خب میبینید که وزارت میراث فرهنگی در این زمینه به هیچ عنوان فعال نبوده و دنبال انجام وظایف قانونی خودش نرفته.
گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید با بیژن روحانی، کارشناس ارشد باستانشناسی در لندن. و با این گفتگوی پایان بخش خبری میرسیم. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.